سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب دوستان عزیز، دعوتو میکنم که شنونده برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی باشید که از خبرگزاری مهر هم این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان شنونده هم خواهد شد با موضوع انتخابات مجلس و فضای مجازی.
رئیس پیشین سازمان موساد، نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. تحلیل تبلیغات زودهنگام انتخابات مجلس در فضای مجازی و آسیب‌ها و خلأهای قانونی در این حوزه موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. جادر که همین ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض بکنم که این برنامه از گفتگوی سیاسی از محل خبرگزاری مهر تقدیم شما خوبان میشه. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. گفتگوی سیاسی امروز به موضوع تبلیغات زودهنگام انتخابات مجلس در فضای مجازی اختصاص داره. صدای ما را از محل خبرگزاری مهر میشنوید. در این برنامه از گفتگوی سیاسی جناب آقای محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی مهمان ما هستند و جناب آقای جواد بخشی علموتی، کارشناس مسائل سیاسی، مهمان و به تعبیر دیگر میزبان ما هستند. آقای پورمختار سلام بر شما.
باشکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشاءالله خدمتتون هستیم.
آقای بخش عرض ادب، سپاسگزار که هم دعوت ما رو پذیرفتید و هم میزبانی این برنامه رو به عهده گرفتید.
باشکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خوش آمد میگم به شما و خدمت شما جناب پور مختار و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای پور مختار، موافق باشید با آقای بخش شروع کنیم، یک بررسی رسانه‌ای داشته باشیم از موضوع، بعد خدمت جناب علی هم خواهیم بود. آقای بخشی، فضای انتخابات هم در حوزه رسانه‌ها، رسانه‌های اینترنتی، رسانه‌های چاپی و مشخصا فضای مجازی که بحث ما است، چگونه است؟ الان چقدر شروع شده؟ به چه صورت در فضای مجازی ما انتخابات مجلس رو و تبلیغات اون رو می‌بینیم؟
بله، همونطور که به موضوع این برنامه ما نگاه بکنیم متوجه میشیم، البته این مختص این دوره از انتخابات نیست. در تمامی دوره‌ها ما شاهد فعالیت‌های زود هنگام انتخاباتی هستیم. این دوره هم از باقی دوره‌ها مستثنا نیست و همین اتفاق داره میفته. اما اینکه ما به چه شکلی امروز در انتخابات اخیر مجلس، آینده مجلس ما اون مواجهیم، میتونیم بگیم که از با پیگیری سخنرانی ها، اظهار نظرها و حتی گاهن معرفی هایی که برخی از کسانی که در استان ها و شهرستان ها قصد کاندیداتوری دارند به این موضوع پی میبریم که فعالیت های انتخاباتی به نوعی شاید حتی زودتر از این آغاز شده و داره پیگیری میشه.
مصادیقی دارید که بفرمایید برای شنوندگان؟
ببینید مصادیق
از روش ها منظورم.
بله بله، مصادیق بارز این موضوع اینه که ما گاهن داشتیم مثلا نماینده یک دورهی در مجلس بوده و حالا دو دوره نبوده و دو دوره اصلا هیچ اظهار نظری نداشته، دنبال کارهای خودش بوده، اما یک باره میبینید شما مثلا از چند ماه پیش یا دو ماه پیش، سه ماه پیش شروع کرده دوباره به سخنرانی در حوزه انتخابی، نشر مطالبی در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای و فضای مکتوب و نوشتاری و اینها و حتی رسانه‌های تصویری. خب این از مصادیق این موضوعه که ایشون این که بعد از چند سال وقتی که اقدام به این اقدامات میکنه یک سری برنامه‌ها و یک سری برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده داره. این میتونه از مصادیق به نظرم بارز این موضوع باشه. اما خب مصادیق دیگه‌ای هم وجود داره. حالا اگر نیاز من بهشون بپردازم یا اینکه در ادامه پی بگیریم،
یک فهرستی داشته باشیم در بخش بعد انشاءالله این مسائل رو از شما خواهیم شنید. آقای پور مختار، جناب عالی، خب هم الان در مجلس هستید هم در ادوار گذشته سابقه حضور رو دارید، به نظر شما از چه زمانی میشود که تبلیغات انتخاباتی به روش‌های مختلف رو آغاز کرد؟
بله، حالا اون چیزی که در قانون انتخابات اومده 8 روز فرصت تبلیغات انتخاباتی هست و در واقع 8 روز مونده به زمان برگزاری انتخابات که 1 هفته فرصت تبلیغات رسمی هست و 24 ساعت قبلش دیگه باید این تعطیل بشه تبلیغات. این در واقع اون وجه قانونی که وجود داره و اون به صورت رسمی هست، ولی همونطور که آقای بخشی هم به بعضی از روش ها اشاره کردند، خب حالا ما چون خودمون درگیر انتخابات بوده ایم و میدونیم کم و کیف این کارها رو، به صورت الان کاملا غیر رسمی تبلیغات اشاره فرمودن شروع شده و ادامه دارم هست، از جمله تشکیل جلسات خانگی است که مرتب کسانی که حالا کاندیدای احتمالی هستند یا نه کسانی که به دنبال معرفی کاندیدای مورد نظرشون هستند، جلسات هماهنگی رو مرتب دارن تشکیل میدن، یا اینکه حضور کاندیداها در مجالس و محافل عمومی حضور پیدا میکنه، بالاخره معرفی میشه از طرف همراهانشون که این فلانی است قرار هست کاندید بشه، بدون اینکه حالا تبلیغات رسمی در این حوزه انجام بده، یا اینکه دعوت به سخنرانی است که کاندیدا رو معرفی میکنن، میره در یک مجلسی سخنرانی میکنه، مثلا نه در موضوع انتخابات و راجب شایستگی های خودش، بلکه معطوف به سایر موضوعاتی هستش که بالاخره یا در فراخور اون جلسه یا اون چیزی که مد نظر خودش هست از باب بیشتر شناساییه این فرد هست. ولی البته شورای نگهبان حساس هست به این موضوع و به کم و کیف کار هم توجه داره، ولی هم دفاتر استانی شهرستانی شورا این رو رصد میکنه و همین که سایر دستگاه‌هایی که مسئولیت برگزاری انتخابات رو دارن، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و یا دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، بایستی اگر تخلفی رو احراز کردن اینا رو گزارش بدن.
چه رفتاری تخلف محسوب میشه؟
اونی که به صورت خاص بیاد و مطرح بکنه امر انتخابات رو و خودش رو به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس معرفی بکنه، بیشتر اینهایی که به صورت خیلی صریح و روشن هست که ما مصادیقی هم قبلا داشتیم و باعث در واقع سلب صلاحیت اون کاندیدا شده، به خاطر اینکه زود هنگام بوده شورای نگهبان محرز کرده که این نباید این کار میکرد و تحت همین تبلیغات زود هنگام سلب صلاحیت شدن و رد شدن، نتونستن شرکت بکنن. ولی این روشی که الان عرض کردم تقریبا یک روش مقبول مجموعه دستگاه‌های مجری انتخابات هست یا ناظر بر انتخابات هست، چون در مرا و منظر عموم و برای امر تبلیغات رسمی کار صورت نمیگیره. بیشتر عرض کردم برای معرفی هست، حالا مجلس حتی مثلا ختمی باشه، مجلس عروسی باشه، به این مناسبتی در یک جای صحبتی هست، حتی سخنران دیگری است، معمولا جهت شناسایی و در واقع نمایاندن چهره این کاندیدا اینو میبرن، حضور پیدا میکنه، بعد به نوعی خب بالاخره مورد توجه قرار میگیره که این کی هست، معرفی میکنن بدون این که به صورت رسمی تبلیغاتی صورت بگیره.
صراحت قانونی در این زمینه داریم یا خیر که کدام رفتار تخلف انتخاباتی و تخلف تبلیغاتی محسوب میشه، تبلیغات زود هنگام به حساب میاد یا نه؟
عرض کردم این ماده 56 قانون انتخابات فقط یک هفته و 8 روز قبل از برگزاری انتخابات و زمان رسمی تبلیغات میدونه. حالا یک کسی بیاد جلوتر در همین روزهایی که ما در اون واقع هستیم و به سطح حالا غیر رسمی داره این اتفاق میفته، بیاد این کارو بکنه، بر فرض به سخنرانی کنه، خودشو معرفی بکنه، در یک جلسه عمومی هم باید باشه، در خصوصی ها رو خیلی حساسیتی وجود نداره، در خونه مثلا 10 نفر 20 نفر دعوت بکنن، اونجا کسی بلند شو خودشو معرفی بکنه، این رو به عنوان تبلیغات رسمی الان بهش در واقع به عنوان تخلف نگاه نمیشه. ولی اگر رفت در یک مجلس و محفل عمومی در یک مسجدی بر فرض صحبت کرد و سخنرانی کرد، چه خودش و چه دیگری، کسانی که بر فرض مبلغش هستند و معرفی بکنه، این به عنوان در واقع تبلیغات انتخابی انتخابات رسمی محسوب میشه و پیش از موعد و طبیعتا تخلف است.
آقای بخشی هم قرار شد که برای ما از مصادیق تبلیغات زودهنگام بفرمایید و این سوال رو داشته باشم که چرا در شرایط فعلی فضای مجازی اولین جایی هست که نامزدهای انتخاباتی یا کسانی که در معرض نامزدی قرار دارن فعالیت تبلیغاتی خودشون رو از اونجا آغاز میکنن؟
بله حتما. ببینید من فکر میکنم در ادامه اون بحث و همینطور که آقای دکتر فرمودند، باید تبلیغات زودهنگام رو در دو بُعد یا در دو مسیر ما شناسایی و بررسی بکنیم. ببینید ما با دو نوع تبلیغات مواجهیم، یکی تبلیغات آشکار که اون رو مراجع قانونی و کسانی که پیگیر این موضوع هستند مثل شورای نگهبان پیگیری میکنند و قبلا قطعا باهاش برخورد میکنند، در دورهای گذشته هم بوده. یکی تبلیغات پنهان. ما در بُعد تبلیغات آشکار خب هم مرجع قانونی داریم، هم مرجع قضایی داریم که میتونم پیگیری بکنم باهاش پرسه. اما در بُعد تبلیغات پنهان همونطوری که آقای دکتر هم فرمودن، در حوزه‌های مختلف مثل حضور در میتینگ‌ها، حضور در مراسمات، حضور در جشن‌ها، هر اتفاقی که در استان‌ها و شهرستان‌ها میفته، اینها رو نمیشه با جدیت و با ماده قانونی به نوعی پیگیری کرد. چرا؟ چون که قانونگذار هم در این موضوع به صراحت نتونسته اینها رو تفکیک بکنه. یعنی ممکنه که حتی اگر شما برای اون شهروندان یک شهرستانی یا استانی حتی محرز باشه که مثلا فردی شروع به تبلیغات انتخاباتی کرده و آحاد اون اجتماع به این اذعان داشته باشند، اما راهکار قانونی برای اینکه با اون فرد یا اون جریان یا اون اتفاق در برهه‌های زمانی بعدی برخورد بشه وجود نداره. پس این یک ضعف قانونیه که فکر میکنم موضوع برنامه‌های شما، موضوع این برنامه شما هم و به ویژه برنامه‌های دیگه‌ای که تولید میکنید همیشه بوده. اما در این باره که چرا فضای مجازی اولین بار شروع میشه این داستان و این قضیه، به خاطر اینکه ما برای حضور در فضای مجازی در کشور ما به ویژه شما هیچ داریم خب یه سری چارچوب قانونی یه سری، اما چون که رسیدگی نمیشه، چون که پیگیری اون به خاطر فراخ بودنش، به خاطر خیلی گسترده تر بودنش سخت و برخورد در اون فضا دشوار میشه. به خاطر همین فکر میکنم که اولین جایی که ما شاهد این اتفاق هستیم فضای مجازی. خب فضای مجازی از قبیل اینستاگرام، تلگرام، کانال هایی که میشه به وجود آورد و اینها و هزینه هایی که اصلا هیچ هزینه ای قاعدتا اون فرد مورد نظر متقبل نمیشه، خب بهترین فضا و بهترین بستر برای شروع فعالیت های خودشه. من فکر میکنم تنها دلیل یکی این که سهل الوصول بودنشه در فضای مجازی. دومین دلیل که در فضای مجازی ما همیشه شاهد این اتفاق هستیم اینه که مراجع قانونی ما انقدر هنوز نمیتونند فضای مجازی رو کنترل بکنند. البته این معنی نیست که کنترل نمیشه، اما مخصوصا توی زمانهایی مثل زمانهای انتخاباتی به دلیل گسترده تر شدن فعالیت ها و خیلی به نوعی پرترافیک شدن فعالیت ها، شاید مراجع قانونی و مراجعی که باید این فضا رو تحت کنترل داشته باشن به نحوه اصلا نتونند این فضا رو مدیریت بکنند و اون از این خلاها مشخصه که میتونند افراد استفاده بکنند. اما دلایل دیگری هم میشه برای اون اوورد. فکر میکنم که یکی از دلایل دیگری که باعث میشه افراد به این فضا، فضای مجازی و فضای رسانه‌ای و از این بود رو بیارند تأثیرگذاری اونه. ببینید ما از این به خلاهای قانونی به اینها اشاره کردیم، اما از اون ور هم باید ببینیم امروز کسی میتونه در انتخابات ها حرف داشته باشه، کسی میتونه تأثیرگذار باشه که بتونه در فضای مجازی یک المانی از خودش، یک شالوده فکری خودش رو به نوعی بیان بکنه که مخاطب رو جذب بکنه. اما در فضاهای رسمی، شاید یعنی رسمی از این جنس که بهش آنتن زنده تلویزیونی در اختیارش قرار بدن یا رادیو در اختیارش بدن، خب این خود دشوار و متفاوت تر میشه. اما در فضای مجازی به خاطر تاثیرگذاری که داره فکر میکنم که افراد تمایل بیشتری دارن برای حضور در این فضا و از این امکان استفاده میکنن برای معرفی خودشون.
آقای پور مختار، جناب علی هم بفرمایید که چرا فضای مجازی فعلا بیشترین استفاده ازش میشه برای تبلیغات انتخاباتی و فعالیت انتخاباتی، و اون نکته‌ای که بیان کردید که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انتخابات رصد فعالیت نامزدها و کسانی که در معرض نامزدی قرار دارن رو آغاز کرده، آیا فضای مجازی و فعالیت این افراد در فضای مجازی رو هم رصد می‌کنن یا خیر به عنوان تخلف محسوب میشه یا خیر؟
بله، بالاخره فضای مجازی هم الان عملاً و میشه گفت به سطح رسمی جز ابزارهای تبلیغاتی محسوب میشه و مورد رصد هست، مخصوصا دیگه از همکنون که این امر با استفاده از این فضا که خیلی کم هزینه در دسترس و راحت هست داره اتفاق میفته. برای همین مبنا، چون بیشترین توجه توسط کاندیداهای احتمالی یا طرفداران اونها یا ستادهایی که الان تشکیل دادن، که عرض کنم تشکیل ستاد برخلاف قانون هست از همکنون، چون اون خودش قاعده‌ای داره، باید معرفی بشه، رئیس ستاد معرفی بشه، محلش معلوم بشه، ولی خب این دیگه باز برای اینکه این شایبه پیش نیاد که ستاد نیست اسمی نمیارن، ولی در این حال یه گروهی الان هستن بر فرض برای یک کاندیدای خاص دارن همین کار هماهنگی امر تبلیغات رو طراحی میکنن و در فضای مجازی هم اون رو دنبال میکنن. ولی لازم ببینید بحث ستادها مورد توجه هست و رصد داره میشه، بحث های مربوط به معرفی اشخاص هست در فضای مجازی به عنوان کاندیدا که الان داره رقم میخوره و به اعتقاد من مشمول تبلیغات زود هنگام هست، چون دیگه اون کسی که در فضای مجازی هست داره بحث میکنه، خودشو مطرح میکنه، و گروه تشکیل داده بر فرض و رفتارهاش یک رفتار کاندیدا هست. مثلا یک کاندیدا در اون یک هفته فرصت تبلیغات رو مقایسه بکنیم با حرفایی که امروز زده میشه، هیچ تفاوتی با هم ندارن. ولذا اعتقاد دارم که اینها در واقع تبلیغات زود هنگام انجام دارن میدن و مشمولش هست و البته عرض کردم مورد رصد قرار میگیره. و از طرف دیگه باز بر اساس ماده دیگه قانون انتخابات که ماده 65 هست، اونجا ممنوع کرده به اصطلاح تبلیغ علیه کاندیدای دیگر رو و مکلف کرده که هر کاندیدا باید خودش رو تبلیغ بکنه، توانمندی های خودش رو. خب ولی ما امروز شاهد هستیم که اونهایی که کاندیدای جدید هستن نسبت به کسانی که امروز نماینده هستن، این رویکرد رو در واقع پیش رو گرفتن با اون تخریب چهره نمایندگان امروز هست، زیر سوال بردنشون هست، حتی گذاشتن نظرسنجی هست که خلاف قانون هست که بخواد نظرسنجی درست بکنه.
یعنی همه این موارد رصد میشه و
اینها بله اینها الان توسط بخشداران و فرمانداران مکلف هستن که رصد بکنن و خود اونها در میارن. حالا در درجه اول تذکر میدن که اگر اصلاح نشه طبیعتا این رو به عنوان مستندسازی میکنن، تخلفات به دفاتر شورای نگهبان گزارش میکنن. برای مبنا
فضای در تایید صلاحیت نامزدها هم موثر خواهد.
بله 100% عرض کرده موثر هست، چون به صراحت خلاف قانون هست که نباید اصلا چنین امری صورت بگیره.
خب با گستردگی که فضای مجازی داره، پیام رسان‌های متعددی که وجود دارند، خود یک پیام رسان رو هم بخوان رصد بکنن با گستردگی داره بسیار کار سختی است. چطور این نظارت و این رصد صورت میگیره؟
حالا ببینید، اول اینها عموما محلی هستند، کشوری نیستند. مثلا در یک حوزه انتخابی در یک یا دو شهرستان معلومه چه تعدادی تشکیل شده، عناوینش معلومه، ورود به اونها خیلی راحت هست، ولذا خود همین دستگاه ها در اونجا به صورت در واقع غیر مستقیم و ناشناس عضو میشن و رصد میکنن. مهمتر این که رقبا هم نقش آفرین هستن در افشای این فعالیت های در واقع غیر قانونی، که در هر صورت اگر ببینن که این کار داره صورت میگیره و احساس این داشته باشن که تبلیغات آغاز شده، اونها اطلاع رسانی میکنن و به تبع مسئولین مربوط هم ورود میکنن و بررسی میکنن و حتی بعضی گزارش هم میدن، گزارش تخلفات. ولی این کار سختی نیست و داره الان هم همینطور رصد میشه و اخباری من دارم که در صورت تذکر داده میشه، پیگیری داره میشه و مستندسازی که بعداً در اون مرحله بررسی صلاحیت ها بهش استناد بشه.
متشکرم از دانش شنونده. به گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. همطور که عرض کردم این برنامه از گفتگوی سیاسی از محل خبرگزاری مهر تقدیم شما خوبان میشه و طبیعتاً چون در فضای خارج از استودیو برنامه رو تقدیم شما میکنیم، ممکن هست که صداهایی علاوه بر صدای مهمانان به گوش شما برسه. آقای بخشی خدمت جناب عالی باشیم، فضای مجازی رو چطور میشود که مدیریت کرد، کنترل کرد؟ نظارت بر فضای مجازی چگونه باید صورت بگیره برای اینکه هم تبلیغات زودهنگام انتخابات درش صورت نگیره و هم اینکه سیاه نمایی یا گزارش ها و خبرها و تحلیل دیگری که در اصل انتخابات هم میتونه که اثر گذار باشه و اثر منفی بگذاره چطور باید که صورت بگیره، علاوه بر دستگاه های نظارتی و اجرایی انتخابات که آقای پورمختار اشاره کردن، دستگاه قضایی و همچنین دستگاه انتظامی مثل پلیس فتا چه مسئولیتی رو در این زمینه دارن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، اینکه ما چگونه میتونیم فضای مجازی رو کنترل و مدیریت رو کنیم، خب یک سوال خیلی کلی است. اما ببینید، پیش از این که ما بخوایم این فضا رو کنترل بکنیم و به نوعی از بروز تخلفات جلوگیری بکنیم، باید به این موضوع تأکید بکنیم و این نگاه رو داشته باشیم که ما نمیتونیم از اون پیشگیری بکنیم. یعنی ممکنه که یک اتفاقی، یک جرمی، یک تخلفی صورت بگیره و ما بخوایم با اون برخورد بکنیم. من فکر میکنم برای مدیریت این فضا بهترین مرجع خود اون اشخاصی هستن که قصد داوطلب شدن رو دارن. اونها میتونن با آگاه کردن اطرافیانشون و خواستن از اونها از یه همچین اتفاقاتی جلوگیری بکنن. خب ما در سنوات پیشین هم بسیار شاهد بودیم که گاهن حتی در فضای مجازی و حتی فضاهای دیگه، حتی فضای حقیقی، شاهد درگیری و اینها هم بودیم در استانهای مختلف. خب تنها کسی که به نظرم میتونه از این موضوع جلوگیری بکنه و این فضا رو مدیریت بکنه خود اشخاص، خود داوطلب ها و خود کسانی هستن که قصد داوطلبی و نامزدی رو دارند. پس قبل از این که کار به پلیس فتا و مراجع مسئول برسه، خود این اشخاص باید وارد کار شده و از اتفاقات، تخلفات و هر گونه حوادثی که میتونه در سلامت و صحت انتخابات، که خب هدف اول ما برگزاری انتخابات با سلامت و صحت کافی برای کشورمونه باشه. اما از اون طرف هم پلیس فتا، هم شورای نگهبان، هم مراجع قانونی و مراجع ذی‌الصلاح باید در این ایام که قطعا هم همینطوره، باید توجه خیلی بیشتری به این موضوع و این مسئله داشته باشن. ببینید آیه دکتر پروختار اشاره کردند که خود رقبای کاندیداها بهترین کمک کننده به این موضوع برای پیدا کردن تخلفات یا شناسایی تخلفات و معرفی تخلفات و برخورد با اونها هستند. خب این هم یک مکانیزمی است که همیشه کمک کننده بوده و هست. اما پلیس فتا، مراجع قانونی میتونند با شناسایی زودهنگام و مؤثر کسانی که قصد داوطلبی دارند جلوی هر گونه به نوعی تخلف انتخاباتی رو گرفته و کمک بکنند به برگزاری انتخاباتی سالم و تأثیرگذار.
یک نکته که مطرح است آقای بخشی، خب طبیعتاً باید که اقدامات پیشگیرانه هم داشت. کسانی که نامزد انتخابات باشن، اشاره داشتید که خود اونها اولین افرادی هستن که هم میتونن نقش داشته باشن و هم باید که نقش داشته باشن که مطابق قانون حرکت کنن و رفتار بکنن. کسانی هستن که میخوان برن در محل قانونگذاری در قوه مقننه حضور پیدا بکنن. طبیعتاً در این فضا هستن کسانی که چه در داخل و حتی در خارج از کشور مایل نیستن که انتخابات به سلامت برگزار بشه. نکته‌ای که اشاره کردید، سلامت انتخابات و اهمیت اون، برای پیشگیری از این رفتارها چه در داخل و چه در خارج از کشور فضای مجازی رو چطور باید مدیریت کرد؟
دیگه باید ببینیم که قانون، یعنی بر اساس قانون باید پلیس فتا باشون برخورد بکنه دیگه راه دیگه‌ای نمیمونه و پلیس فتا هم با شناخت و اشرافی که به موضوع داره خیلی راحت میتونه اونها رو شناسایی و اگر نیاز باشه دستگیر بکنه و به اونها برخورد بکنه. اما مخصوصا با توجه به این که شما حالا بحث خارج از کشور رو هم مطرح کردیم، خب خیلی مسئله متفاوت‌تر میشه، چون ما کنترل فضای مجازی در خارج از کشور تقریبا دست ما نیست. ما نمیتونیم اون فضا رو کاملا مدیریت بکنیم و گاهن مشکلات انتخاباتی ما نشأت گرفته از همین فضاییه که مدیریتش دست ما نیست و نمیتونیم با اون برخورد بکنیم. حالا امیدوارم که در انتخابات آینده با اقدامات و برنامه ریزی های مؤثری که انجام شده، قطعا شاهد بهترین روند برای برگزاری انتخابات خواهیم بود.
انشاءالله. آقای پورمختار جنابالی فرمایید که در حوزه پیشگیری چه اقداماتی باید که صورت بگیره، علاوه بر دستگاه های نظارتی و اجرایی که اشاره داشتید، دستگاه های دیگر چه مسئولیتی دارن، چگونه میتونن که این حوزه رو مدیریت بکنن و کمک بکنن به اینکه فضای ناسالم شکل نگیره؟
بله خواهش. حالا باز من میخوام به نوعی استناد بکنم به همین قانون انتخابات مجلس. در ماده 67 خیلی صراحتاً دستگاه قضایی رو مسئول بررسی موضوع به منظور پیشگیری از وقوع جرم دانسته. پس این تکلیف بر عهده دستگاه قضایی است که اشاره میکنه با هماهنگی شورای نگهبان و اعضای هیئت‌های اجرایی بایستی این رو در واقع انجام بده. پس بر این اساس دستگاه قضایی البته الان فعال هست و حساس هم شده.